خب من یادآوری بکنم که جلسه قبل اصلا صحبتمون چی بود و چه مطالبی رو مطرح کردیم. به نظرم خلاصه مطالب جلسه قبل رو اگر بخوام در دو جمله عرض بکنم این هست که روش تحقیق الگوی عملی خودش رو از منطق میگیره، از علم منطق میگیره، به این معنا که همونطوری که علم منطق در حقیقت وضع شده برای اینکه انسان در فرایند تفکر و اندیشه از خطا مصون باشه، یکی از تعاریف منطق همین است که به انسان کمک میکنه تا در فرایند تفکر از خطا مصون باشه. روش تحقیق هم اگر اون رو حالا یک علمی فرض بکنیم تدوین شده، تنظیم شده برای اینکه در فرایند تحقیق محقق از خطا مصون باشه. این که میگیم مصون از خطا باشه، این مصونیت کامل نیست، به میزان توانایی و به میزان دانشی که محقق داره در بکارگیری این اصول و قواعد به همون نسبت ضریب خطاش کم میشه. اساساً شاید دشوار باشه که ما بگیم در بسیاری از علوم اینکه به طور کلی بتوانیم یک ابزاری رو فراهم بکنیم که ما رو از خطا به طور کامل مصون بکنه دشوار است. واقعا اینطور نیست و به همین دلیل هم هست که شما میبینید یک نوع مدارا و یک نوع به اصطلاح امروزی ها تساهل بین دانشمندان وجود داره. یعنی دانشمندان در مقابل یافته های دیگران تا حدود زیادی در واقع اهل مدارا هستن. هیچ کس، یعنی کم پیدا میکنید کسی که بگه آقا مثلا اون چه که من گفتم دیگه همین است و جز این نیست. معمولا این جزم در یافته های علمی کمتر دیده میشه. حالا ما توی مطالعات اسلامی که این رو به وضوح میبینیم، شما میبینید که مثلا فرض بکنید یک فقیه بزرگی وقتی حالا در حد مرجعیت زمانی که به حکمی دست پیدا میکنه در مقام استفتا و در مقام بیان اون حکم هیچ وقت ادعا نمیکنه که من حکم خدا رو حتما پیدا کردم. نه، میگه من با مستنداتی که داشتم، با ابزارهایی که در اختیار داشتم به اینجا رسیدم. آخرش هم می‌نویسه که والله عالم، یا قدیمی‌تر می‌گفتن والله اعلم. و در مقابل فتوای مجتهد دیگه موضع چیز نمیگیره. ممکنه حالا نقد بکنه، ممکنه مثلا یه مقداری چون و چرا بکنه، ولی اینطور نیست که بگه نه حق اون بود که من گفتم و شما مثلا کلن بر باطل است. این در حوزه علوم این مدارا وجود داره. علتش هم این است که هنوز نتوانسته بشر یک استانداردی، یک خطکشی پیدا بکنه که با کمک اون خطکش بتونه دیگه به حقیقت، ما الان تعریف میکنیم، میگیم که در حقیقت تحقیق یک تلاش هست، یک تلاش علمی هست برای رسیدن به حقیقت. این رو در تعریف میگیم، ولی واقعیت این است که ما یافته های تحقیق رو نمیتوانیم به قول عوام روش قسم حضرت عباس بخوریم. میگیم آقا این چیزی که من پیدا کردم دیگه غیر از این هیچ چیز نمیتوان گفت. اینو تا الان کسی ادعا نکرده و ما به عنوان یه تذکر جان. خب بدیهیات که نیاز به تحقیق و اینا ندارن، که بدیهیات میگن آنچنان بدیهی هستن که همه متوجه میشن. ما با سوالاتی مواجه هستیم که این سوالات رو نه تنها بدیهی نیستن، بلکه ادعا میکنیم که پاسخش رو نمیدانند. وقتی به پاسخ رسیدیم اونجا حواسمون رو جمع میکنیم که ممکن است پاسخهای دیگری هم وجود داشته باشن. شما با یک مجموعه از روایات به یک پاسخ میرسی ممکنه یه فرد دیگری بعضی از این روایاتی رو که شما موثق تشخیص دادی اینا رو موثق نمیدونه، اینا رو از اون مجموعه حذف میکنه، یه جواب دیگه به دست میاد. درست شد؟ بنابراین ما اینو در همین ابتدای کار اینو میپذیریم که در فرایند عمل تحقیق ممکن است که ما به نتایج متعدد برسیم که حتی ممکن است هر کدام از اونها در جای خودش از حقیقت برخوردار باشن یا صحیح باشن یا بتوان اونها رو به کار بست، کما اینکه در حوزه مطالعات دینی براتون مثال زدم. خب یعنی ما به مردم اجازه میدیم که از فقهای گوناگون یعنی به لحاظ منطقی و عقلی تقلید کنن، هر فقیهی شما مثلا مرجع تقلید هر کسی باشه طبق فتوای اون عمل میکنی، و ما که از یک مرجع تقلید خاصی تبعیت میکنیم دیگری رو متهم نمیکنیم. مثلا تو داری بر خطا میری که مثلا از فلان کس توی بالاخره هر کسی بر اساس اون مقدمات ممکن است که به یک فردی مبان اعلم دست پیدا بکنه و ما از این نظر در واقع گفتیم یه نوع تساهل و مدارا رو داره. خب ببینید عرض کنم خدمت شما که یه مقداری بحث متفاوت است. این که هر کسی از دیدگاه خودش ممکنه فکر بکنه بر حق، قبول دارید؟ آره دیگه، هر کسی ممکنه، یعنی به قول شما اون داعشی فکر میکنه حق با اونه، شما هم فکر میکنید حق با شماست. درست شد؟ ما باید از این مرحله یک سطح بریم بالاتر، یعنی بایستی تحقیق بکنیم ببینیم حق با کیه. خب برای شما، برای شما، برای شخص شما، برای شخص شما اینجور من میگم که میگم این که وجود داره، هر کسی خودشو بر حق میدونه، حالا چه با تحقیق بهش رسیده باشه، درسته؟ چه با تقلید، ولی نمیتونی برای دیگران تعیین تکلیف بکنی. خب ما این توضیح رو برای همین دادیم دیگه، ما توضیح دادیم که شما با یه مقدماتی به یه نتایجی میرسید و اون نتیجه برای خودتون قطعیه. درست شد؟ اگر بتوانید دیگران رو هم قانع بکنید که این مسیری که شما طی کردی مسیری درستی بوده و او از شما بپذیره، شما میشید حالا دو نفر، و به هر تعدادی که بتوانید این اقناع رو صورت بدید اون اتفاق میفته، یعنی همه. ولی تا زمانی که اون فرد قانع نشده، استدلال شما رو نپذیرفته، شما الهی داد و فریاد بکن نمیپذیر از شما. درست شد؟ به لحاظ معرفتی ما باید مراقب باشیم از یه طرف به نسبی گرایی نیفتیم، از یه طرف به پوچنگاری نیفتیم. درست شد؟ از راهش باید وارد بشیم. بنابراین ممکن است افراد با تحقیقات گوناگون به نتایج گوناگون برسن. خب حالا ما نیاز داریم به یه تحقیق جدیدی تا معلوم بشه کدوم یکی از اینها برحقن، و اگر اون تحقیق شما استاندارد باشه و بر اساس اصول عقلی و بر اساس همین روش هایی که حالا در این کلاس بحث خواهد شد باشه، احتمال این که مخاطب شما بپذیره زیاد. الان ببینید ما در مورد ولایت فقیه بحث خیلی مهمی هم از شما هم کم و بیش با اون مواجه هستید. من خودم شخص به شخصه وقتی به بحث ولایت فقیه نگاه میکنم خیال میکنم بدیهیه، یعنی هیچ شکی برای من پیدا نمیشه که اصلا غیر از این قابل تصور نیست. اگر این قرآنه، اگر این اسلامه، این حتما بایستی ادارهش و اجراش به دست یک فقیه واجد شرایط باشه. درست شد؟ اما آیا دیگران که خارج از من هستن اونها هم همین بداهت براشون وجود داره؟ نه، این منم که اگر بتوانم با استدلال و با برهان نشون بدم به اونها که این حرف حقیقت است. خب اجازه بدید در ادامه اون جلسات چند تا نکته دیگه هم داریم. یکیش همین تعریف خود تحقیقه. یکی از معضلاتی که ما داریم این هست که در باب تعریف اصطلاحات و مفاهیم یک تفرق و پراکندگی وجود داره. شما اگر کتاب‌های روش تحقیق رو باز بکنید، همون اولش 10-20 تا تعریف از تحقیق ارائه میده و بعد در نهایت تعریفی هم خودش اضافه میکنه، ولی هیچ توافق عامی وجود نداره، هیچ اجماع نظری در مورد یک تعریف مشخص از تحقیق وجود نداره. بعضی ها در واقع ادعا میکنن که تحقیق یعنی مطالعه کردن در یه مسئله خاصی، در یه موضوع معینی. من زیاد اینو شنیدم پای صحبت دوستان یا حتی تو کتاب ها میگن تحقیق چیزی نیست جز مطالعه کردن. بله، ما در فرایند تحقیق ممکن است مجبور بشویم مطالعه بکنیم، ولی هر کسی که اهل مطالعه هست نمیشه بهش گفت محقق. و اساسا تحقیق به مطالعه کردن تعریف نمیشه. یه مسئله خیلی مهم رو میخوام اینجا عرض بکنم، خواهش میکنم بیشتر دقت بفرمایید. ما اگر درباره چیزی اطلاعات نداشته باشیم، یعنی ندونیم، مثلا فرض بکنید به ما بگن که علم نجوم چیست، یه همچین سوالی باش مواجه باشیم، خب نمیدونیم علم نجوم چیه، میدیم 4 تا کتاب میخریم، میخونیم، متوجه میشیم که علم نجوم چی هست. به این تحقیق نمیگویند، به این میگن مطالعه. اساساً تحقیق رو کسانی انجام میدن که در اون رشته خاص به درجه اجتهاد رسیدن. میخوام خیلی ساده بگم، تحقیق نتیجه جهل نیست، تحقیق نتیجه علمه. شما چون عالم هستید، چون دانشمند هستید، اجازه دارید تحقیق کنید، والا کسی که سواد خواندن و نوشتن داره، اگر چنانچه شروع کرد مثلا به یه مطالعه‌ای، الزاماً نمیشه بهش گفت این محققه. البته حالا استثناء همیشه وجود داره. یه مثالی میزنن اساتید، میگن که این بنده خدا نیوتن که میشناسید، اسمشو شنیدید دیگه، اسمشو شنیدید، آره، این آقای نیوتن در واقع قانون، یکی از قوانینی که کشف کرد قانون جاذبه عمومیه، خیلی آدم مهمی است در تاریخ علم. تعریف میکنن ولی نمیدونیم این واقعا چقدر حقیقت داره. میگن که یه روزی زیر یک درخت سیبی نشسته بود، داشت فکر میکرد، در همون عوالم خودش بود، یک سیبی از درخت میفته پایین. از خودش میپرسه که چرا این سیب اومد پایین، چرا بالا نرفت، دلیل سقوط سیب به پایین چی بوده. بعد میگن که خب هزاران سال قبل از این سیب‌های مرتب از این درخت ها میفتادن پایین. این کشاورزانی که توی این باغ‌هاشون اینا رو پرورش میدن همیشه دیدن که این سیب از درخت میفته پایین، ولی هیچ که نپرسیده چرا سیب افتاد پایین نرفت بالا. اما آقای نیوتن پرسید. چرا؟ به خاطر اینکه دانشمند این رشته است. یعنی مسائل علمی خودشو به این نشون میدن، به افراد عوام و کسانی که اطلاعات کافی ندارن اصلا متوجه نمیشن. مسئله فقهی، در فضای مجازی برای یک آدمی که دانش فقهی داره خودشو نمود میده، خودشو نشون میده، ولی یک کسی که اصلا از فقه چیزی سر در نمیاره ممکنه شب تا صبح هم تو فضای مجازی باشه، به هیچ مشکل فقهی هم بر نخوره. بنابراین تحقیق یکی از اون ویژگی‌ها و خصوصیاتی که داره این هست که حاصل علم و دانش است و ما با صرف مطالعه کردن وارد وادی تحقیق نمیشیم، اگرچه همونطوری که عرض کردم گاهی اوقات ما مجبوریم برای تحقیق اون مطالعه بکنیم. بعضی ها میگن که تحقیق یعنی جمع‌آوری اطلاعات، تو کتاباشون نوشتن دارم، میگن تحقیق چیزی نیست که ما یه موضوع داریم یا یک سوال یه پرسش داریم و بعد میریم در موردش اطلاعات جمع‌آوری میکنیم، میشه تحقیق دیگه، دیگه اینقدر سختی نداره که. بله ما در همیشه در واقع پاسخ تکراری من اینه، بله ما در فرایند تحقیق حتما باید جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم، چون نمیشود یک موضوع تحقیقی پیدا کرد که همه اطلاعاتون مثلا در ذهن ما باشه، نه باید بریم بگردیم اینور اونور. اما جمع‌آوری اطلاعات رو به تنهایی نمیشه اسمش رو تحقیق گذاشت، بخشی از تحقیقه، حالا محصولش میشه تألیف. باریکلا بزرگان ما امثال شهید مطهری رحمت الله علیه در گذشته و حالا همین آقای دکتر قرآن ملکی مثال قشنگی میزنن، میگن که گاهی اوقات بعضی از افراد مثل مورچه، مورچه مواد غذایی رو جمع میکنه تو لونش برای که زمستون از اونا تغذیه کنه، اما زنبور عسل شهد گیاهان رو میمکه، میاره یک نوع پردازش و فراوری انجام میده و یک محصولی به نام عسل رو تولید میکنه و بعد اون رو ذخیره میکنه میذاره مثلا در روزی که غذایی نیست از اون تغذیه کنه. میگه فرق بین مؤلف و محقق در اینه که مؤلف فقط جمع‌آوری میکنه، پردازش نمیکنه، تحلیل نمیکنه، یه چیز نو و یه چیز تازه‌ای تولید نمیکنه، همونه، همون دونه گندم آورده میذاره اینجا بعدم همونو مصرف میکنه. ولی محقق یا حالا به تعبیری زنبور عسل ماده اولیه رو وقتی میاره تبدیلش میکنه به یک ماده دیگری، این عسل غیر از اون شهد گل هست، به طور کلی متفاوته. بنابراین در فرایند تحقیق اون اطلاعاتی که ما به دست آوردیم اطلاعات تغییر میکنه، این اطلاعات تبدیل میشه به قول مارکسیستا به یک سنتز جدیدی، یعنی در اثر تلفیق و ترکیب و مواجهه و رویارویی اون اطلاعات با همدیگه اطلاعات جدیدی تولید میشه. اصلا علم یعنی تولید دانش جدید، تولید یه حرف تازه. بنابراین این که بعضیا گفتن که تحقیق یعنی جمع‌آوری اطلاعات، بله تحقیق به جمع‌آوری اطلاعات قطعا نیاز داره، ولی در اینجا منحصر نمیشه، حتما باید تولید جدیدی به دنبالش بیاد و اون اطلاعات منجر بشه به تولید اطلاعات تازه‌ای، ولی علمی به وجود نمیاد، ما قدمی به جلو بر نمیداریم. البته حالا یک استفاده دیگه هم میکنم، مثلا خود شهید مطهری میفرماید که انواع اقسام چیز هم داریم، انواع اقسام تحقیق هم داریم، بعضی ها مگس صفت هم. یعنی چی مگس صفت هم؟ یعنی مواد خام مناسب انتخاب نمی کنن. گفتیم حالا جمع‌آوری اطلاعات بکنیم، ولی حالا هر اطلاعاتی نه، اطلاعات پاک، موثق، تمیز. بعضی از افراد که مگس صفت هم اتفاقا برعکس، هی میرن سراغ اون چه که ناپاک هست، بالاخره مگس علاقه شدیدی به اصطلاح میکروب ها و اینا داره و از اونا تغذیه میکنه. بعضی از افرادی که اسم خودشون رو محقق گذاشتن در واقع خیلی دقت نمی کنن که از چه موادی دارن استفاده میکنن، از چه اطلاعاتی دارن استفاده میکنن، به همین دلیل خب نتایج تحقیقشون هم دیگرگونه هست. یا مثلا کرم ابریشم رو مثال میزنن، میگن بعضی ها درگیر ذهنیات خودشون هم. حالا یه سری مطالعاتی کرده، یک نتایجی رسیده، همونها رو باهاشون استدلال میکنه. یعنی یک پیلهی دور خودشون تنیدن و فقط از همون منظر به مسئله نگاه میکنن و خودشون رو محروم کردن از آنچه که در جاهای دیگه ممکنه وجود داشته باشه. در مطالعات دینی ما نباید بسنده بکنیم به آنچه که حتی دانشمندان خودی بهش رسیدن. گاهی اوقات یک کسی خارج از حوزه دین یه تحقیقاتی انجام داده که بسیار به کار شما میاد. اون بحث سیدی آب رو شنیدید دیگه، شهادت آب رو شنیدید. خیلی اون یارو ژاپنی، اصلا کلا ژاپنی ها میدونید که دو تا کشور تو دنیا هستن از همه بیدین ترن، یکی ژاپن یکی فرانسه، تحقیق کردن. خب این دانشمند بی خدای بی اعتقاد بی دین و مذهب متوجه یه نکته شده، یه نکته ای که به تقویت مبانی دینی بسیار کمک میکنه، اینکه سایر موجودات غیر از انسان هم در حقیقت نسبت به حوادثی که در پیرامونشون اتفاق میفته چیز نیستن. بله اونا ساکت نیستن، عکس العمل دارن و کل جهان هستی زنده هست و تسبیح‌گو هست و در واقع دست به انتخاب میزنه. نمیدونم اون دیدن دوستان اون توی اینترنت هست، میتونید بگردید پیدا کنید مطالعه کنید. ایشون آزمایش کرده روی کریستال های آب، میگه آب چشمه وقتی از آب سرچشمه وقتی از کریستالاش عکس میگیری، عکسی که به شما میده مثل یک دونه برف، دیدید عکس 6 ضلعی 8 ضلعی برف رو، واضح و شفاف. ولی آب جوب شهر رو، کریستالشو ازش عکس گرفته، سیاه و درهم برهم. این یه گام، یه مرحله. روی شیش، روی لیوان آب نوشته دوستت دارم، فقط نوشته. روی یکی دیگرش نوشته از تو متنفرم. کریستالای این صاف و شفاف بوده، کریستالای اون کدر رو درهم برهم. یک لیوان آب رو برده تو معبد پیش علمای روحانی، یه لیوان آب رو برده توی زندان پیش جنایتکارها، قاتلا، دزدا اینا. بعد اومده کریستالاشون رو عکس گرفته، اونی که تو معبد بوده شفافه، اونی که پیش جنایتکارا بوده کدره. اینا همش مستنداتش و آزمایشاتش با جزئیاتش تو اینترنت هست. بله دیگه، توجه نمیشه دیگه. من و شما باید اینا رو باز کنیم. ببینید شما وقتی توی آداب غذا خوردن میگن اگر دو تا خورش میخوای بخوری، برای خورش دومم بسم الله بگیر. قاعدتا ما عادت داریم دیگه وقتی غذا میخوایم بخوریم بسم الله میگیریم. میگن خورش اول رو که میخوری بسم الله میگیر، اگه خورش دیگه هم خواستی برای اون خورش هم بسم الله بگیر. حالا من نمیخوام بگم که مثلا فرض بکنید که این بنده خدا اون تحقیقی که داده حالا مستقیم بیاریم میشه ربط داد دیگه. شما آب که میخوری، اگر تو این آبه شنیدید میگفتم مثلا آیه بخونید فوت کنید، اینا رو مردم خرافت میدونن. در حالی که اگر این تحقیقات این دانشمند بذاری کنارش، آقا این آب عکس العمل نشون میده، اون آبی که کریستالش کدره، ساختار مولکولیش به هم خورده که کریستالش کدر شده. این یکی که شفافه، ساختار مولکولیش آرایش منظم داره. بنابراین احتمال اینکه این آب برای شما گوارا باشد خیلی بیشتر از اونه و تأثیر روی جسم ما داشته باشه. حالا اینا حاشیه است، ولی اجمالا توجه به این نکات شاید گاهی اوقات، یعنی به نکاتی که خارج از اون محدوده مطالعاتی شماست، گاهی اوقات میتونه بسیار مؤثر باشه در تفسیر. حالا میدونید که انواع اقسام تفاسیر داریم در قرآن، یکی از انواع تفاسیر تفسیر علمیه که حالا نقدایی هم البته بهش وارد هست، ولی انصافاً تفسیر علمی قرآن یک ابعادی از جزء سیوم قرآن رو برای ما باز میکنه که تا الان کسی از اونها اطلاع نداشت. یعنی این پیشرفت‌های بزرگی که در حوزه نجوم انجام شده، وقتی شما این سوره های کوچک قرآن رو دوباره میخونید با توجه به اون اطلاعات، اصلا چیزهای دیگه میفهمید. اون لایه ها و اون بتون قرآن آرام آرام خودشو نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه تحقیقات در حوزه نجوم و علوم جدید انجام شده و ما باید به اونا توجه بکنیم. جان دارم. بله. 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 منتها همون مقام گردآوری هم ببینید، فرض بکنید حالا تو بحث مثلا گزینش احادیث و روایات، خب ما باید بگردیم روایات موثق رو پیدا کنیم دیگه. چرا مثلا بریم از تو بهار که همه چیز توش هست؟ خب میریم از اصول کافی به عنوان یک منبع در این در مقام گردآوری بخوایم روایت پیدا کنیم برای یک مسئله، مثلا در باب نقش عقل، نقش عقل در ایمان. اگر بخوایم، چون ما خودمون که حدیث شناس نیستیم، ممکن است این محقق همه تخصصا رو نداشته باشه. شما برید تو بهار هر حدیث رو ورداری، ممکن اون حدیث جعلی باشه. چون بهار نه، ما میگیم مواد سالم، ما میگیم مواد سالم یعنی حدیث جعلی نباشه دیگه. شما میگید اشکال نداره. خب چرا اشکال داره؟ نه نمیگم بهار جعلیه، نمیگم بهار جعلیه. بهار مجموعه همه روایات ماست. 110 فریاد چهت 110 جلده، درسته؟ این بند خدا تو مقدمهش آورده، میگه آقا من هرچی بوده آوردم. ما اونقدر وقت نداریم. ما وقتی کسانی این کار کردن، وقتی یه کسانی این زحمت رو کشیدن، درسته؟ اون تو موضوعی که ما میخواییم من توضیح دادم، محقق همه تخصص ها رو نداره، درست شد؟ آره، به همه تخصص ها حدیث شناس نیست. بفرمید.
مثلا الان فتوا داریم که اجازه دختر باکره اجازه پدر شرط اجازه بریست. یکی از دوستان میگوتش که حالا نسبت به دایده دستقه کتابی ارده بود که توش مثلا 1000 تا 1200 بود که اجازه دختر باکره اجازه ولی نمیخواد. بعد یک متنی هم پشتش نوشته بود ایتوریه، این منظور مگه سوار رفتی چیزی که از خاطره بری بشینی همیشه جمع کنی یه مثلا بسی به ارده
تر الهی داشته باشید. ایشون نگران شد که حالا از فردا دیگه کسی سراغ بهار نمیره. نه ببینید، منظور من یه بار دیگه بیان بکنم، ببخشید. منظور من این است که بفرمایید. مثالی که من زدم شاید مثال جالبی نبوده. آره بله. ما تو بحث منبع شناسی، چون به هر حال مقدمه گردآوری شناسایی منابع است که توضیح خواهیم داد در آینده، ما در بحث منبع شناسی سراغ هر منبعی نمیریم. خب بعضیا میخوان هی چیز بکنن، مثلا این آزاد اندیشی خودشون به رخ بکشن، بگن مثلا ما برای ما فرقی نمیکنه، ما هر چی باشه استفاده میکنیم. من میگم نباید راه افراط رفت. ما تو بحث منبع شناسی وقتی منابع موثق، وقتی منابع مطمئن وجود دارن، ما اصلا نیازی نمیبینیم که بخوایم بریم سراغ منابعی که احتمالاً در موردشون حرف حدیث هست. یکی از معیارهای قضاوت در مورد تحقیق شما اون فهرست منابع شماست. فهرست منابع شما رو نگاه میکنن. مثلا شما یه روایت رو از روزنامه فلان نقل کردی، خب از شما قبول نمیکنن دیگه. شما نمیتوانی روزنامه رو منبع تحقیق خود قرار بدی ولو روایت مثلا موثقی باشه. وقتی اصول کافی هست و بهار هست، اولا این هست که شما از اصول کافی استفاده بکنید، به خاطر اینکه اون یک فیلتر خورده، یک غربال خورده. خب دیگه حالا بالاخره تو روش بله میگم که اگر محقق خودش مسلط باشه، حدیث شناس باشه، اون براش فرق نمی کنه. منتها مشکل ما چی هست؟ مشکل ما این است، برای بار سوم تکرار میکنم، که محقق خودش همه تخصصهای لازم رو نداره. معمولا هم اینجوریه. اساسا به دلیل همین مشکلاتی که هست الان دیگه تو دنیا تحقیق فردی رو زیاد براش ارزش قائل نیستن. تحقیق فقط گروهی، یعنی بر اساسه. میگن وقتی شما این پروپوزال میبری، یه موضوع تحقیق میبری، میگن گروه تحقیقتو معرفی کن، با کیا میخوای کار کنی.
یکی از استاد ما یه چیزی مثلا میزد، میگفت یک حدیث یک کوده مثلا هست بود، از گفت بالا فراموش کرد، گفت سردش همه چیش سره و همه چیش درست بوده، ولی مثلا گفت فلان کتاب توی فلان سوریه است، یه کتاب اونجا بیشتر نبود، کسی نگاه نمیکرده، ما هم میخونیم، بعد کتاب وارد شده، مثلا اول تو کتاب بعدها نگاه کردن اصلا نیست،
یعنی وجود خارجی نداره
اصلا، حالا اصلا معتبر هم نبود اصلا.
آره خب جهل همینجوری پیدا میشه دیگه، جهل همینجوری پیدا میشه. بله خب ببینه، هم مقاله علمی پژوهشی هم رساله باید حاصل تحقیق باشه، حتما باید اینجوری باشه، ولی در عمل اینجوری نیست. من الان شاید مثلا بله 20 ساله که مثلا توی همین روش تحقیق کار میکنم و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، باورتون نمیشه اگر بگم مثلا 90% رساله ها حتی در مقطع دکتری 90%شون تحقیق به معنی واقعیش نیست. علت این که ما در علم اون پیشرفتی رو که باید داشته باشیم نداریم همینه، و دلیل موفقیتمون همون 10% این که این مقداری یه جهشی داشتیم، به خاطر اینکه 10% از محققین تو کشور ما هستن که اون معنی واقعی تحقیق رو انجام میدن و خب به نتایج بزرگی هم رسیدن. متاسفانه مدرک گرایی یک آفتی شده در نظام آموزشی ما و افراد معمولا در تلاش هستن که برای گرفتن مدرک به هر روشی، به هر وسیله‌ای رو میارن، حتی میخرن. حالا دیگه خیلی به حریم‌های ممنوعه نزدیک نشیم. الان در بیرون مؤسساتی وجود دارن برای شما پایان‌نامه می‌نویسن. شاید اون جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، ما الان درگیر یک رساله‌ای هستیم که مثلا دانشجوی دکتری عزیز ما مثلا توی داخل رساله دکتری رفته یه مقاله رو از اینترنت پیدا کرده، کل مقاله رو آورده با پاورقی هاش، با پاورقی هاش. جالبه، من داورم، استاد راهنماش تو جلسه بهش اعتراض کرد. وقتی من این نکته رو بهش تذکر دادم گفت ایشون راست میگه، شما مقاله خود منو ورداشتی آوردی و مثلا من اونجا آدرس دادم از فلان کتاب، شما وقتی آدرس میدی همه خیال میکنن که خودت رفتی دیدی آدرس دادی، هیچ اسمی از مقاله من نیاوردی، کل مقاله منو با منابعش آوردی اونجا و اینطور در واقع نشون داده شده که کار خودشه. شما اصلا اون کتاب اصلا شما نداری، اون کتابی که من آدرس دادم اصلا تو کتاب تو نداری، چون اون یه نسخه من از خارج برای خودم آوردم. بنابراین این مشکل ما داریم که عملا در وادی حالا دانشگاهی تا حدودی هم در حوزه‌ام کم و بیش همینطور هست که دوستان تحقیق به معنی واقعی اتفاق نمیفته. اما بی‌انصافی هم نکنیم، هر چی جلوتر میریم بهتر میشه، سامانمندتر میشه، سختگیری ها بیشتر میشه. آره متاسفانه اینجوری. آره اون مدرک گرایی به من گفتن که یه راه حل برای مدرک گرایی بده، گفتم قانون رو شما اصلاح بکنید. نه قانون غلطه. آره غلطه دیگه. مثلا میخوان عضو هیئت علمی بگیرن، میگم مدرک دکتری. آقا تو بگو مدرک ولکم، بیا دو جلسه تدریس بکن ببینم چی بلدی. درست شد؟ میخوان مهندس استخدام بکنن، میگن مدرک مهندسی، آقا بیا بگو من یه پروژه بهت میدم، اینو برای من بساز، اگه موفق شدی استخدام میشه، نتونستی هیچ برو بیکارت. قوانین رو تغییر بدید. یه جایی به اصطلاح مصاحبه بود برای یه چیز، برای جذب هیئت علمی، همین هفته قبل بند خدا اومده بود، خب مدرک زیاد داشت، پرسیدم که مقاله چی داری؟ مقاله، چون با دوتا مقاله علمی پژوهشی حداقل داشته باشه، گفتم مقاله چی داری؟ دوتا مقاله یه جای چاپ کرده بود، دوتا مقاله نامربوط به رشته تحصیلی خودش، نمیدونم حالا رو چه حسابی مقالات با یک با همکاری یه نفر دیگه، تازه معلوم نیست ایشون تو اونجا چه کاره بوده، با یه نفر دیگه رفته یه مقاله نوشته، شاید فقط اسمشو مثلا ذیل اسم آقا نوشتن که بگن اینم بوده، آره اینم مثلا بوده. خب اگر قانون اونجا مثلا به گونه ای تنظیم شده باشه که این آقا اگر مقاله پژوهشی نداشت یا اگر مقاله پژوهشی غیر مرتبط داشت، این نباید جذب بشه، یا امتیاز رو زیاد بگیرن، مثلا از 100 امتیاز 5 امتیاز دادن به این، خب ولی 5 امتیاز نگیره به جای بر نمیخوره، ولی مدرک 50 امتیاز داره، شما قانون رو تغییر بده همین چیز درست میشه، ولی متاسفانه اینطور نیست. بگذاریم اینا حواشی. شما سوال داشتید؟ هست، ما توی دوره متوسطه یه درسی نمیدن، درس نمیدن، یه درس داریم تحت عنوان آینه نگارش فارسی، نصفش روش تحقیقی، من کتابش رو دارم، آینه نگارشه، ولی درس نمیدن، نمیدونم. ما که اون موقع دانش آموز بودیم میرفتیم ورزش. چیه؟ آره آره اینجوریه، جدی گرفته نمیشه، هستش تو دانشگاه، تو دانشگاه دوره لیسانس هست، آره تو دانشگاه دوره لیسانس هست، دوره فوق لیسانس هست، دوره دکتری روششناسیش هست، ولی جدی گرفته نمیشه متاسفانه. خب بعضیا میگن که تحقیق یعنی مطالعه کردن برای پاسخ دادن به یک یا چند سوال که پاسخ آن را نمیدانیم، چیزی که من جلسه قبل کم و بیش خدمت شما عرض کردم. کدوم تقسیم بندی؟ نه چند شاید متحری در مورد مورچه، در مورد زنبور و کرم ابریشم صحبت میکنه. کدوم آدرس بحث شاید متحری؟ مورچه، زنبور اصل و کرم ابریشم، این ستا مال شاید متحریه، اون مگس و آقای قراملکی به اینا اضافه کرده، آدرسشو دارم الان حضور ذهنت میدم بهت، توی جزوه هم هست. عرض کنم خدمت شما که چقدر وقت داریم؟ ده. چند نکته در مورد این سوالات عرض بکنم، البته اینا رو با دقت بخونم و از توشون موضوع در بیارم برای شما، یعنی هفته بعد من با موضوع میام خدمت شما بر اساس اون چیزایی که نوشتید. فقط یه نکته مهم، کسانی که این برگه رو به من دادن دانشجوی این کلاس محسوب میشن، یا حالا اسمش هر چی میذارید، کسانی برگر به من نمیدن مستمع آزاد دارن شرکت میکنن، حواسشون باشه. آره. چون اینا من روی اینا دیگه کار میکنم از این به بعد و نمره‌ام به اینا میدم. غیر از این تو لیستی که به من میدن بیاد، من براش نمره در نظر نمیگیرم، چون اونا دانشجو من محسوب نمیشن. اومدم برای اینکه استفاده بکنم از کلاس. حالا شما بنویس ما یه کاریش میکنیم.
تو دارم اینم
هست. ابتکاری، ابتکار به خرج دادی، قرار نبود پشتش چیزی بنویسید.
حالا گفتم که اینم
بدل ما درسته قصد الان همین الان بسم الله بگیر. دو تا سوال که پاسخش رو خودتون ندونید و حدسم بزنید که هیچ کسی دیگه ای هم نمیدونه. با فکر کردن در میاد. نه سرچ هم میشه بکنید برای که مطمئن بشید، ولی با فکر کردن، چون گفتم حدس بزنید دیگه، نگفتم تحقیق بکنید، حدس بزنید که کسی هم تا الان بهش توجه. ببینید این که میگیم اصلاح میشه، نگران نباش. دقت بفرمایید، میتونه هم میتونه مصداقی باشه، بستگی داره به این که شما اونجا نشستی همونی؟ آره نشستی اونجا، چون نمیبینم عرض بکنم، هم میتونه مصداقی باشه هم میتونه مفهومی باشه. اشکال نداره دیگه، اشکال نداره. آره عرض کردم که خب چند تا ایراد به بعضی از اینا بگیرم، چون کسی که نمیدونه که مال کیه، چون اسامی رو نمیخونم، تا روشن بشه که نحوه به اصطلاح سوال نوشتن باید بهتره چطور باشه. اول اینکه سوال رو با آیا آغاز نکنید. کی میتونه بگه چرا؟ چرا سوال نباید با آیا شروع بشه؟ جوابش بله خیره. باید سوال رو جوری مطرح بکنید که یک پاسخ مفصل نیاز داشته باشه. ممکنه کسی بگه آقا ما بله و خیر رو میگیم ولی بعد باید توضیح بدیم. نه دیگه، نه اینجور نباشه که ما اولش بتونی بگی بله یا خیر. باید توضیحات ارائه بشه، تهش شاید چیزی در بیاد حالا یا نه. خب چرا خوبه؟ فقط یه مشکلی هست. چرا فقط یه مشکلی داره؟ ما در مطالعات دینی آنچنان که فیلسوفان در فلسفه از علت و معلول حرف میزنن نمیتونیم در واقع به اصطلاح در پاسخ به این چرا علتی به اون محکمی بیان کنیم. توضیح بیشتر میدم در آینده این رو. ما میگیم که هر علتی حتما یک معلولی داره، تو فلسفه میگیم دیگه، اصلا علت بدون معلول نمیتونه علت باشه، هیچ معلولی هم بدون علت نمیشه. و اونجا میگیم که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، درست شد؟ خب ما اینو که یه بحث فلسفی از خیلی روشن هم بحث بدیهی هم از تا حدودی، ما اینو توی تحقیقات مطالعات دینی خودمون نمیتونیم بگیم مثلا هر پدیده یک علت بیشتر نداره. نه، ممکنه علتهای گوناگونی داشته باشه. مثلا در حوزه مطالعات اجتماعی الان این ملت ریختن خیابون ها، من رشت بودم این اتفاقات که افتاد، خب شما نمیتونی بگی آقا مثلا فقط گرونی بوده، نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی کشور بوده. نه، شعارا رو نگاه کن، میگه شاه باید برگرده، میگن رضا شاه روحت شاد، شعارا اینجوری میدن. حالا اینا رو من نشنیدم. آره خب به قول شما مرگ بر دیکتاتور، و وقتی بودم بازار روز زن سبزی فروشه شعارهای خیلی تند میداد، وقتی کسی بهش توجه نمیکرد. و برای من خیلی جالب بود که مثلا میگفتم اگر یکی بره بزنه تو دهن این، این بازار به هم میریزه، ولی هیچ که کاری بهش نداشت، میخندیدن مردم. اما من فکر میکنم این روش شاید روش بهتری برای مبارزه باشه، چون هی اون داره خودشو میکشه، کسی بهش اعتنایی نمیکنه. خب بعد میگه که عجب، معلوم میشه خریدار نداره. تو که شرایط دیگه بوده. آره اتفاقا اونجا هم همون بحث نارضایتی از چیز بوده دیگه، نارضایتی از مشکلات اقتصادی اینا بود. خب یه سوال راحت پیدا کنیم. خب زحمت کشیدن در قالب یه پاراگراف سوالشون مطرح کردن، این خیلی خوبه. بعضی از دوستان پرسیدن که پاراگراف بنویسیم یا نه، گفتم نه همون سوال بنویسیم. ولی وقتی شما در قالب یه پاراگراف می‌نویسی، خب این طبیعتاً برای مخاطب خیلی فرمودن که خداوند موجودات بسیاری را خلق کرده است، اهم از انسان‌ها، حیوانات، اشجار، جمادات، و این مخلوقات یک دفعه در یک زمان خلق نشدند، تدریجی بود، بلکه به مرور زمان خلق شدند. حال سوال این است که خداوند دهمین حیوانی را که خلق کرده است کدام حیوان بوده است؟ این به لحاظ روش طرح سوال فوق‌العاده عالیه، ولی به لحاظ نوع سوال چی کارش بکنیم؟ حالا دهمی پس حالا بفهمیم ها، فهمیدیم دهمی کی بوده، چه مشکلی رو حل کردی؟ چه واسه سوال باید اهمیت داشته باشه، سوال باید یک گرهی از کار ما بگشاید. آره دی برای دیگران هم دغدغه باشه. یعنی ببینید حالا گاهی اوقات استثناء، گاهی اوقات دغدغه‌های شخصی هم پیدا میشه که خیلی مهمه، ولی وقتی شما دغدغه‌ت رو مطرح میکنی همه باید بگن آفرین به تو، خوبه جواب اینو پیدا کنی، همه بخوان دنبالش باشن. اساسا اون معنای حرفه‌ای تحقیق، معنای حرفه‌ای تحقیق اصلا باید سفارش باشه. یعنی چی سفارش باشه؟ یعنی اینکه تو مثلا میگم برای دل خودم میخوام تحقیق بکنم، اینو دیگه کسی بر نمیتابه این روزها، بایستی مشتری داشته باشه تحقیق شما، نیاز جامعه باشه. بنابراین ممکنه یه سوالی برای شما جالب باشه، ولی خب داری عمرت هدر میدی چون کسی ازش استفاده نخواهد کرد. خب یه سوال بپرسم، به نظر شما سوال تحقیق خوب است دامنش گسترده باشه یا اینکه در واقع زیغ باشه؟ دلیل هم میتونید بیارید؟ فرمودی های آقا گسترده باشه، نه؟ جزئی تر باشه. کسی هست طرفدار این باشه که اون تحقیق باید یه دامنه بزرگی داشته باشه؟ توضیح بدید. نه، جامعه آماری و جمعیت آماری فرق میکنه. آره، با دامنه تحقیق جامعه آماری مصادیق ها، هر چقدر مثلا ما تو مثلا میخوام ببینیم ایرانی ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کی رأی میدن، شما هر چقدر جمعیت آماری بزرگتری بگیری نتیجه‌ای که به دست میاری دقیق تر است، هر چقدر جمعیت کمتر باشه نتیجه ممکنه که اشتباه توش وجود داشته باشه. ولی ما میگیم دامنه تحقیق، منظورمون چیز نیست، جمعیت آماری یا جامعه آماری نیست. آره، مثال میزنم فرض کنید که روش‌های فقهی در فقه شیعه، روش‌های فقهی در فقه شیعه، اگر این موضوع تحقیق باشه بسیار کلیه، اصلا قابل جمع کردن نیست، اصلا هزار تا سوال توش داریم که اگر من مطرح بکنم شما پشیمون میشی. آره، نه اصلا نمیشه دیگه. ببین ما این همه فقیه داریم، اون وقت 14 قرن، حالا مثلا فقه مثلا بگیم، حالا 12 قرن 13 قرن فقه داریم، شما یه قرنش که چه عرض بکنم، شما یه دهش هم نمیتونی در بیاری. نه، ما داریم بحث تاریخی میکنیم، بحث تاریخی و توصیفی. گفته بودم این برگه ها یه جوری باشه که همشون اندازه هم باشه، یعنی حالا اندازه این نیست، حالا بعدا اصلاح میفرمید. آره، چون برای بایگانی مشکل پیدا میشه دیگه اینا. بنابراین خود دونه دونه فقها رو باید در بیاری، نمیشه. یه فقیه خودش یه تحقیق میشه، یه فقیه. ببینید مبانی هم مشخصه، بعضی مبانی هم مثلا اینطوری بود مبانی هم مثلا ببینید ما که نمیخوایم فقط تیتر بزنیم که، نمیخوایم فقط نام ببریم که، میخوایم توضیح بدیم. میبینید صد جلد میشه، من قبول دارم حرف شما رو، میدونی این تحقیق حداقل صد جلد از توش با در بیاد تا حق مطلب ادا بشه، که اینا اینقدر وقت نداریم که. بنابراین بهتر است یک فقیه رو بگیریم، روش فقهیشو بررسی کنیم، به جای اینکه بخوایم همه رو بررسی کنیم، نمیتونیم، از عهدهش بر نمیاد. بنابراین گاهی اوقات البته لازم هست ما دانشنامه بنویسیم، ولی شما نگاه بفرمایید دانشنامه تحقیق محسوب نمیشه. دانشنامه ها، حالا بعدا توضیح بیشتر میدم، دانشنامه ها فحول هر موضوعی، فحول هر رشته‌ای، یعنی علمای بزرگ، دانشمندان برجسته هر رشته، مثلا در تفسیر در حد مثلا از آیت الله جوادی آملی یه مقاله تو دانشنامه می‌نویسن. اون تحقیق نیست، اون جمع‌آوری مقالات مربوط به دانشمندان هر رشته است. ولی ما تو این کلاس حالا می‌خوایم تحقیق بکنیم. ما تو این کلاس می‌خوایم تحقیق بکنیم، بهتر است که موضوعات ما تخصصی و ریز باشه، اما نه اونقدر ریز که اطلاعات براش وجود نداشته باشه، نه اونقدر ریز که دیگه اون حجمی رو هم که از ما میخوان نتونیم تامین کنیم. یک عزیزی برای من یک کاری انجام داده بود، نقش ویرگول در جمله فارسی موضوع برداشته بود، خب نیم صفحه نوشته بود برای ما آورده بود. گفتم ببین وقتی موضوع جزئی باشه اینجوری میشه؟ نمیشه، نیست. بنابراین باید یه مقداری تعادل رو و چیز کرد در نظر گرفت، منتها با گرایش به سمت تخصصی شدن و جزئی شدن. خب صدای اذان الان دیگه به گوش میرسه، یه صلواتی بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد. برای جلسه آینده تا ایشون حضور غیاب میکنه من یه توضیح بدم. کیه نماینده کلاس؟ برای هفته آینده دقت بفرمایید. ازام دقت بفرمایید. برای هفته آینده
اقتصاد مقاومتی کاغذ نبوده.
بعدن اصلاح. برای هفته آینده هر کدوم از دوستان دو تا کتاب باید معرفی کنن به من. این کتاب کارش معرفی منبع است. اسمشو میذاریم، یعنی اسمشو گذاشتن کتاب شناسی. هر کدوم از دوستان دو تا کتاب شناسی. بله؟ دو تا نه، هنوز اسم منبع روش نذارید. دو تا کتاب به من معرفی کنید. جنس این کتاب کتاب شناسی. اصلا روش نوشته میشه کتاب شناسی. بله کتاب شناسی. انشاءالله که یادتون هست چی به من دادید. کلیت موضوعی که به من دادید بشه از داخل اون کتاب شناسی براش منبع پیدا کرد. میدونید کتاب شناسی ها یک مجموعه هایی هستن که چاپ میشن مثلا در یک موضوع خاص یا در یک دوره زمانی خاص، معرفی میکنه که چه کتاب هایی چاپ شده. انواع اقسام کتاب شناسی داریم، برید بگردید یک کتاب شناسی پیدا کنید، دو تا البته، دو تا کتاب شناسی پیدا کنید که احتمال این که این موضوع شما داخل اون منبع داشته باشه وجود داشته باشه. تکرار میکنم، دو تا کتاب به من معرفی کنید که عنوانش کتاب شناسی است. منتها ادامه ده، مثلا کتاب شناسی فقهی مال کی؟ باید معلوم باشه. مثلا کتاب شناسی عرفانی، کتاب شناسی فلان، که در درون اون کتاب‌های در ارتباط و موضوعی که به من پیشنهاد دادید وجود داشته باشه. بگردید تو کتابخونه ها، اگر کتابخونه حسابی برید استاندارد باشه، توی سالن مطالعه، تو سالن مرجعش، اینا رو تمام این کلمات و الفاظی به کار می‌برن، همه رو بعداً توضیح میدم. در سالن مرجع یک کتابخونه یه بخشی هست به نام کتابشناسی ها. اگر سال مرجع نداشتن تو مخزنشون کلیه کتابهایی که اون آخرش حرف آر انگلیسی قرمز خورده، اینه کتابهای مرجع. کتابشناسی ها اونجا هستن. اصلا برید تو این برگدان ها یا توی این کامپیوتر جستجو کنید ببینید کتابشناسی. فهرست تمام کتابشناسی ها میاد، از روی عنوانش حدس بزنید کدومش ممکنه موضوع شما توش کتاب داشته باشه. مثلا آره. اینا رو یادداشت بفرمایید برای من بیارید. پس هفته بعد روی همچه برگه ای دو تا کتاب، اسم کتاب و اسم نویسنده و صلی الله علی محمد. نه کتاب شناسی دو تا بس. من درستش میکنم دیگه، یه کارش میکنم که سر از مطالعات دینی در بیاره، چون نمیتونیم ما بریم به سراغ موضوعات علمی ناب، اصلا روشش فرق میکنه. من اینا رو یک چیزایی بهش اضافه میکنم میاد توی مطالعات خودم. ممنون. خواهش میکنم.